بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اقسام الحج در مسئله دوم به این مسئله پرداختیم که اگر کسی اهل مکه بود و از مکه بیرون رفت، آیا میتواند حجت الاسلامش رو به صورت تمتع انجام بده؟ دیدیم مصدر این بحث دو روایت است که مضمونش اینه که بله میتواند، در حالی که قاعده چنین چیزی رو اقتضا نمی کنه. این دو روایت رو برخی حمل کردن بر استحباب، در نتیجه مثل امام، مثل مرحوم سید، تمایل پیدا کردن به این که اینجا وظیفه این شخص همون قران و افراد است و نمیتواند تمتع انجام بده. ما این دو روایت رو در روزهای گذشته مکرر خوندیم و تفسیر کردیم و توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که این دو روایت با توجه به اون تعبیر ما از اما ان ذالک لیس له و الاحلال بالحج احب الی، اگر اختصاص به واجب نداشته باشه که این تعبیر تقویت میکنه، لااقل مطلق است و شامل واجب و مستحب میشود و ذیل اون خبر که صحیحه ای که از امام کاظم علیه السلام آمده و در ذیلش مطلبی از ابو جعفر علیه السلام هست، اون ذیل رو هم مفصل توضیح دادیم که قاعدتا از موسی بن القاسمه که از اصحاب امام جواده و اون ابو جعفر، ابو جعفر ثانی علیه السلامه، و گفتیم این قرینیتش بر این که مستحبه بسیار ضعیفه، قابل اعتماد نیست. چرا؟ توضیح دادیم جلسه گذشته که این مستند به حدسه، اجتهاده. اگر سخن عبدالرحمن ابن عین بود و ابو جعفر، ابو جعفر باقر علیه السلام بود، اون رو میپذیرفتیم، چون اونجا اجتهاد میگفتیم نیست. اگر سخن امام کاظم علیه السلام بود که خیلی واضح بود، هیچ بحثی نبود، خوشون قطعا نیست، چون امام کاظم علیه السلام 14 سال بعد از شهادت امام باقر علیه السلام به دنیا آمد. خب نتیجه به اینجا رسید که این روایات حداقل مطلقند، شامل واجب و مستحب هر دو میشن، اگر نگیم اختصاص دارن به واجب. خب اگر این شد، این روایات با روایات لا متعت لأهل المکه تعارض میکنه، عام و خاص من وجه محل اجتماع حج واجب، حجت الاسلام کسی است که مکی بوده و از مکه رفته بیرون. محلی که لا متعت هست لأهل المکه و این روایات نیست، اون مکی است که از مکه خارج نشده و محل اختصاصی این روایات که این روایات هست و لا متعت نیست، غیر حجت الاسلام است برای کسی که از مکه خارج شده. برای همین محل اجتماع پیدا که اطلاق نداشت، که محل اجتماع نداشت. متوجه عام و خاص منوش که هستی، داشتم محل اختصاصی اینو میگفتم. عرض کنم خدمت شما، خب وقتی دو روایت عام و خاص منوش هن با هم تعارض میکنند، ما چه باید بکنیم؟ باید مراجعه کنیم ابتداعا به مرجحات. یکی از مرجحات موافقت کتابه. صاحب ریاض رضوان الله علیه می فرمایند لا متعت لأهل المکه با این روایات تعارض میکنه و روایات لا متعت لأهل المکه موافق با قرآن، در نتیجه اونها ترجیح پیدا میکنه. یکی از مرجحات موافقت کتاب دیگه، اینها با هم تعارض میکنه، موافق با کتاب لا متعت است، نتیجتا اینها ترجیح پیدا میکنه. مقصود از موافقت با کتاب چی؟ اون آیاتی که در اونها حج تمتع توضیح داده شده و در اونها فرمود که ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام. خب لا متعته با اون موافقه، اون آیه داره میگه که تمتع مال کسانی است که مکی نیستند، یعنی اونهایی که مکیان تمتع ندارن، پس لا متعت لأهل المکه با این موافق. صاحب ریاض رضوان الله علیه به همین شکل استدلال میکنه. ایشون اینجوری میگه، میگه این روایات، البته ایشون این طرفشون میگه ها، میگه این روایات اگر اختصاص نداشته باشد به مستحب، حالا اینا اصرار دارن اختصاص داره، میگه اگر اختصاص نداشته باشد به مستحب شامل مستحب و واجب میشه، وقتی که شامل شد نسبتش با لا متعت لأهل المکه با توضیحی که دادیم آم مخاص من بچه تعارض میکنه، تعارض که کرد ما لا متعت رو میگیریم به دلیل موافقت کتاب. و البته یه مرجح دیگه هم ذکر میکنه که از مرجحات غیر منصوص است. ما مرجحات رو دو دسته میکنیم، مرجحات منصوصه که عبارت است از موافقت قرآن، مخالفت عامه، و مرجحات غیر منصوصه. یکی از مرجحات غیر منصوصه کثرت روایته، میگه این روایات لا متعت بیشتر از روایت این وره، این ور دوتا روایت و اون ور چندین روایت داره. مرحوم آقای خویی به اون کثرت اعتنا نمی کنه، چون ایشون در مبانی اصولیشون مرجحات غیر منصوصه رو نمیپذیره. ما هم به نحو مطلق مرجحات غیر منصوصه رو نمیپذیریم. البته ما یه مبنایی داریم که در مباحث اصولی توضیح دادیم برگرفته از اون مبنای آی صدر در بحث حساب احتمالات، که ممکنه برخی از عواملی که به عنوان مرجحات غیر منصوصه مطرحه، وقتی اینا رو تجمیع میکنیم مجموع این عوامل باعث بشه ما اطمینان به رجحان یک طرف پیدا کنیم، که اگر پیدا کردیم حجت میشه، ولی به صورت عادی یعنی به حد اطمینان نرسه مرجح نیست. مرحوم آقای خویی میپردازه به اون موافقت کتاب. موافقت کتاب، خب آقای خویی قبول داره که موافقت کتاب جز مرجحاته، چون این یه امر منصوصه. نکتش هم این که ما روایات به اصطلاح مرجحات غیر منصوصه رو نمیپذیریم، نکتش اینه که ما در بحث تعارض گفتیم، حالا دوباره در بحث اصول هم انشاءالله برسیم میگیم، قبلا در دورهای قبل گفتیم که ادله حجیت خبر واحد روایات متعارضه رو شامل نمیشه، اونجا توضیح دادیم، چون شامل نمیشه روایات متعارضه اصلا مشمول ادله حجیت نیستن، اون ادله عام حجیت. و ما از روایات که برای ترجیح آمده اونی که میفهمیم اینه که اینها دارن حجیت در ظرف تعارض رو بیان میکنن، یعنی داره میگه که دو تا روایت که با هم تعارض دارن اونیشون که موافق کتابه حجته، این در واقع حجیت در ظرف تعارض رو داره بیان میکنه. مرحوم آقای خویی اینجا ترجیح به کتاب رو نمیپذیرن. چرا؟ مگه قبول ندارن که قرآن آیه است ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام؟ چرا دیگه، مگه میشه قبولش؟ مگه قبول ندارن که این آیه موافق با لا متعت لأهل مکه؟ چرا اینم چرا؟ برای چی ترجیح نمیدن؟ با اینکه ایشون موافقت کتاب رو قبول داره که مرجحه، این آیه هم که دیگه کسی شک نداره که تو قرآنه، این که این آیه هم موافق با لا متعت است که واضحه دیگه، اینا که دیگه چیزی نیست که بخواد آقای خویی مثلا متوجه نشه برای چی قبول نده. ایشون میفرمان ما از ادله موافقت کتاب این رو میفهمیم که باید روایت موافق مدلول لفظی کتاب باشه، نه مدلول اطلاقی کتاب، یعنی از آنچه که قرآن گفته است ما این رو استفاده کنیم، نه از آنچه که نگفته است. توضیح ایشون اینه، ایشون میفهمه ببینید آنچه که مدلول لفظی قرآن است این کتابه، اونچه که مدلول لفظی قرآن نیست، مدلول اطلاقی قرآنه که از سکوت قرآن استفاده میشه، از اینکه نگفت، این دیگه قرآن نیست که، این دیگه موافقت کتاب نیست. خوب دقت کنید. آی خویی البته حالا اینجا این رو فرمودن، من نمیخوام وارد بحث اصولیش مفصل بشم، طول میکشه خیلی، چون من باید مبنای آقای خویی رو در اطلاق توضیح بدم که با مبنای ما متفاوته، و رو مبنای ایشون این فرمایش خیلی عجیبتره تا رو مبنای ما. رو مبنای ایشون از ظاهر عباراتشون در بحث اطلاق برمیاد که ایشون قائلن به این که اطلاق عبارت است از جمع القیود. اگر اطلاق جمع القیود باشه، این که این مدلول اطلاقی مدلول قرآن باشه بیشتر تقویت میشه، چون یه بحثی ما در اطلاق داریم فقط اشاره میکنن. حالا همون مثال های معروف که مثلا میخونیم توی کتاب های اصولی، یا حالا مثال فقهی بزنیم، حالا اون مثال اعتق رقبتن رو ازش دست برداریم، احل الله البی. خب ما میگیم احل الله البی اطلاق داره، هر بیعی رو شامل میشه. این که این اطلاق داره و هر بیعی رو شامل میشه، سه جور میشه تفسیرش کرد تو بحث اطلاق. میگیم یه تفسیر اینه که خداوند تبارک و تعالی تمام اقسام بی رو در نظر گرفته با همه خصوصیاتشون، بیع منابذه، ملامسه، قراری، غیره، همه اینا رو در نظر گرفته، بعد فرموده احل الله البی، یعنی همه اینا با همه حالاتی که برای بی پیدا میشه همه رو من امضا کردم. اصطلاحاً به این مبنا میگن جمع القیود، که ظاهر عبارات مرمای خویی اینه که ایشون اینجوری نظر داره در اطلاق. مبنای دوم اینه که خداوند تبارک و تعالی گوینده، حالا گوینده هر کسی است در هر عبارت، اینجا در چون آیه قرآنه میگیم خداوند گوینده، اون حالاتی دیگر، حالات مختلف بی رو در نظر گرفته، بعد اینو در نظر گرفته که هیچ کدوم از اینها به صورت خاص مورد نظر من نیست. یعنی دیده است که هیچ کدوم از این خصوصیات را ندیده است، این رو توجه داشته است که به هیچ کدام از این خصوصیات توجه ندارد. این مبنای دوم. یه مبنای سومی در اطلاق هست که ما اینو قبول داریم، و اون اینه که متکلمی که سخن میگه، میگه احل الله البی قرآن یا اعتق رقبتن، این بی و دیده، رقبه رو دیده، حالات تاری بر بی یا رقبه رو ندیده، و این که این رو ندیده است رو هم ندیده است، یعنی توجه نکرده، و به این توجه نکردن هم توجه نکرده، که اصطلاحاً به اون اولی میگن لابشرط قسمی، به این دومی میگن لابشرط مقسمی، که حالا این بحثش تو اطلاق توضیحش میاد. خب روی مبنای ما وقتی متکلم میگه اعتق رقبتن، اون چه که او گفته است که توجه بهش داشته این بوده است که بنده ای رقبه ای آزاد شود. خب این رقبه حالاتی برش پیدا میشه، یه وقت مؤمنه، یه وقت نیست، یه وقت کاتبه یعنی باسواده، یه وقت نیست، یه وقت جوانه، یه وقت نیست، یه وقت مثلا متأهله، یه وقت نیست. روی مبنای ما این آقا که میگه اعتق رقبتن اصلا به اون حالات توجه نکرده و به توجه نکردنش هم توجه نکرده. خب حالا روی این مبنا بیشتر میشه فرمایش های خویی رو دفاع کرد تا رو مبنای خدای خویی، چون تو مبنای خدای خویی این آقا به اون حالات توجه کرده و بعد با توجه به اونها میگه اعتق رقبتن، یعنی رقبه بخواد با ثبات باشه، بی ثبات باشه، پیر باشه، جوان باشه، عرض کنم خدمت شما مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، این همه رو داره میگه چون توجه داره به اونا. خب اگر رو مبنای خویی بود این مثلا بیشتر اینکه این کلام جزء کتاب تقویت میشد، اما رو مبنای ما بیشتر میشه از فرمایش های خویی دفاع کرد که بگیم آقا مدلول اطلاقی مدلول سکوته، مدلول نگفتنه، مدلول توجه نکردنه، بنابراین این مدلول قرآن نیست که شما بتونید بگید این مرجح مثلا یک طرفه. این فرمایشیست که آیه خویی دارن، یعنی ایشون میخوان بگن خلاصه که ادله ترجیح به قرآن ناظر به این است که این مطلب مدلول لفظی قرآن باشه، اما اگر این مطلب مدلول اطلاقی شد این دیگه مدلول قرآن نیست تا بخواد ترجیح به قرآن باشه. حالا مثلا اونجا خدا نه، ببینید ما در تحلیل کلمات قرآن به شیوهی تحلیل میکنیم، اینو ما در مباحث الفاظ در مقدمات مباحث الفاظ گفتیم، به شیوهی تحلیل میکنیم که انگار خدا یک گوینده عادیه، خصوصیات خداییشو کار نداریم. حالا شما این بحث رو بذار کنار، فرض کن یه جمله غیر خدا گفته، یه متکلم عادی گفته، اطلاق در کلام او اینی که ما گفتیم، بعد ما همین رو در مورد خدا هم تطبیق میکنیم، میگیم او وقتی صحبت میکنه مثل یه متکلم عادی صحبت میکنه، چون ما اینو در بحث زبان قرآن پیشفرض داریم در مباحث مبادی کلامی اجتهاد، در مباحث مبادی تصدیقی علم اصول هم گفتیم که قرآن زبان خاصه جدای از زبان عمومی نداره، همین زبان عمومی، همین زبانی که مردم بهش صحبت میکنن، خدا با همون زبان به همون شیوه و سبک صحبت کرد. نکته ای که هست این است که مطلب آقای خویی که موافقت کتاب فقط در جایی است که کتاب مدلول لفظیش باشه به نظر من قابل دفاع نیست، ولو مبنای ما رو در اطلاق داشته باشیم، حالا مبناییشون رو داشته باشیم که کمتر قابل دفاعه، ولی حتی اگر مبنای ما رو داشته باشیم که متکلم وقتی میگوید اعتق رقبتن رقبه رو ملاحظه کرده و هیچ خصوصیتی رو زائد بر این ملاحظه نکرده و ملاحظه نکردن خودش رو هم ملاحظه نکرده، باز هم ما قبلا تو مباحث الفاظ گفتیم، الان توی مباحث اصول تو بحث الفاظیم گفتیم عوامل پیدایش ظهور یکیش وضعه، یکیش لزومه، یکیش اطلاقه، و به هر حال ظهوره. وقتی متکلم میگه اعتق رقبتن، این اطلاق کلامش که هر رقبه ای رو شامل میشود، چه رقبه ای، این غیر از این است که بگه اعتق کل رقبتن، اونجا مدلول لفظیه اون، چون از ادات عموم استفاده کرد. اما اگر یا مثلا ای رقبتن، اینا ادات عمومه، اینجاها مدلول لفظیه. اما اطلاق که هست میگه اعتق رقبتن یا احل الله البیع، این اطلاقه. اما اوفو بالعقود، شمولش نسبت به عقود، این به عمومه، چون جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه. بعد میگیم اینا رو قبلا گفتیم در دوره های قبل. اطلاق جزء ظواهره. برای اینکه روایت گفته است، اون روایات مرجحات گفته ما وافق الکتاب، خذ به ما وافق الکتاب، وافق الکتاب اطلاق داره یعنی موافقه دیگه. نه
اون برم میگه اون ما اطلاق داره شامل ما میشه.
نه مسکه شما متوجه نشدی، این اطلاق آی خویی نمیگه که اطلاق آیه هم با این روایات موافقه هم با این روایات ها، همچی چیزی آی خویی نمیگه. اینو که واضحه که اطلاق آیه در اینجا فقط با یک طرف موافقه، اونم لا متعت لأهل مکه. آی خویی اینو متوجهه، فرمایش آی خویی اینه که چون این مدلول اطلاقیست نمیشه به این گفت موافقت کتاب. حرف ایشون اینه، ببینید بحث در استظهار از ادله ترجیح. ایشون میگه اون چی که از ادله ترجیح به دست میاد مقصود از موافقت کتاب یعنی موافقت مدلول لفظی کتاب، نه مدلول اطلاقی کتاب. ما میگیم یا کجا موافق الکتاب مطلق خودش، چه مدلول اطلاقی چه مدلول لفظی، چه لازم بیان بالمعنى اخص، چه فرقی میکنه که منشأ ظهور وضع باشه یا لزوم باشه یا اطلاق باشه. میگه ما وافق الکتاب. بنابراین موافقت کتاب اینجا هست. مرحوم آقای فاضل یه چیزی فرموده، حالا قبل از اون فرمایش دیگری که فرموده، فرموده که خود این آیات یعنی آیه ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام، چون مدلولش همون مدلول لا متعت لأهل مکه است، پس اینم خودش طرف تعارضه. این حرف خیلی عجیبه، ایشون فرموده که این آیه هم طرف تعارضه. این حرفیه جا میزنه، اصلا آیه در سطح روایت که نیست، آیه با روایت که نمیتونه تعارض کنه که، چون اگر تعارض به معنایی که ما در روایات میگیم بین آیه و روایت که معنا نداره، چون ما اینو در بحث خودش گفتیم هر جایی آیه با روایت تعارض کنه محل تعارض در روایت از حجیت ساقط میشه، تعارض معنا نداره چون میشه مخالف کتاب. روایاتی که میگه مخالف کتاب و بذار کنار شاملش میشه. به همین دلیل روایتی که تعارض تباینی داشته باشه با قرآن کلن از درجه اعتبار ساقطه، روایتی که تعارض عام خاص منوش داشته باشه با قرآن در محل اجتماع از حجیت ساقطه. بله روایتی که خاص مطلق باشه نسبت به قرآن میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، که اونم توضیح دادیم در جای خودش که مخصص معارض نیست، اگه بود اونم از اعتبار میافتاد. بحث تخصیص کتاب در باره باید. بنابراین اصلا فرمایش های فاضل یه تعجب آوره که ما بیایم بگیم آقا روایت و آیه یک طرف تعارضن، روایات لا متعته و آیه ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام اینا یک طرف تعارضن و این دوتا روایت صحیحه یه طرف دیگه است، اینا که با اون آیه که نمیتون تعارض کنه. بنابراین این فرمایش های خویی رو ما میذاریم کنار، این فرمایش های فاضل هم میذاریم کنار. نتیجه تا اینجا این میشه که پس روایاتی که داره میگه قران و افراد باید انجام بدهد مکی و حق تمتع ندارد، ترجیح پیدا میکنه. یعنی تا اینجا نتیجه موافق کیه؟ امام، سید، ابن ابی عقیل، اینا، نه اون مشهور، خلاف آقای خویی. بعد آقای فاضل یه نکته فرمودن این دوتا روایت حاکم است بر لا متعت لأهل المکه، یعنی اصلا تعارض نیست تا نوبت به بحث ترجیح یا تساقط یا از این حرفا برسه. البته آقای خویی، من دنباله فرمایششون یادم رفت عرض کنم، آقای خویی میگه این دوتا روایت با هم تعارض میکنه، این دو گروه روایت نمیشود به آقرآن ترجیح داد، چون نمیشه، پس تساقط میکنه. حالا که تساقط کرد، میریم به اطلاقات آیات که مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که اونا دیگه خصوصیتی راجع به حج نیست توش، میگه هر کی مستطیع شد باید حج انجام بده، نمیگه تمتع، قران، افراد. بعد نتیجه میگیره تخییر. آقای خویی اینجوری میگه، حالا من این تیکشو نگفتم. اما آقای فاضل میفرماد این آیه ذالک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام و روایات لا متعته یک طرف تعارضه، این دو تا روایت صحیحه طرف دیگه. عرض کردم این معنا نداره، قرآن طرف تعارض با حدیث نمیتونه قرار بگیره. فرمایش های خویی را ما نپذیرفتیم که ترجیح به قرآن اینجا نمیشه داد، چون اطلاقه، نمیشه داد ولو اطلاقه. نتیجه ما موافق میشیم پس تا اینجا با صاحب ریاض که بس کار قرآنه. آقای فاضل یه جوابی دادن، فرمودن اصلا روایات این دوتا روایت صحیحه، حاکم است بر لا متعته، چون حاکمه اصلا تعارض نیست، تعارض در کار نیست، جمع عرفی داره. چرا حاکمه؟ ایشون میگه این راوی که سوال میکنه الهو ان یتمتع، خودش میدونه که مکی نمیتواند تمتع انجام بده. اون بالاخره بیگانه با قرآن که نبوده، عبدالرحمن ابن عین و عبدالرحمن ابن حجاج، با احکام که بیگانه نبودن. بعد این مال صدر اسلام که نیست که اینا مسئله بلد نباشن، زمان امام صادق است و زمان امام کاظم علیه السلام، دو تا روایت از این دو بزرگواره. خب پس این راوی که خودش عالمه، زمان امام صادق و امام کاظم داره میپرسه الهو ان یتمتع، خودش میدونه که مکی نمیتواند تمتع انجام دهد به عنوان حجۃ الاسلام. از اون طرف هم میداند که مکی و غیر مکی میتوانند تمتع انجام بدهند به غیر عنوان حجۃ الاسلام. اینا رو میدونه. پس این که داره میپرسه الهو ان یتمتع، یعنی آقا با توجه به این که مکی نمیتواند تمتع انجام دهد، این میتونه؟ آقای فاضل میگه این معناش اینه که این روایت ناظر است به اون روایات و شارح نسبت به اون روایاته، که حضرت میخوان بفرمان آقا اون لا متعته مال آدمی که از مکه خارج شده یه مدتی نیست. معنای فرمایش امام این میشه که امام داره میخواد بگه آقا اون داره اونو تفسیر میکنه که بابا اون لا متعته شامل این آدم نمیشه، پس اون تعارضی در کار نیست. خب اگه اینو گفتیم نتیجه چی میشه؟ میشه نتیجه تأخیر، نتیجه مشهور، نتیجه آی خویی، که ما هم با همین موافقیم و ما هم با همین دلیل قائل شدیم به تأخیر. دنبالش که البته دنباله که نداره، جمع‌بندی در واقع نهاییش فردا به مسئله بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.